شو أسير توس أجنم بأسير كن مدارا بجز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان چو علی که میتواند که به سر برد وفا را نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را شه ملک لافتی را به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت که ز کوی او غباری به من آر توتیا را به امید آن که شاید برسد به خاک پاید چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را چو تویی غذای گردان به دعای مستمندان که ز جان ما بگردان ره آفت قضا رو چه زنم چون نای هر دم ز نوای شوق اودم که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوا را همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا.
بله انشالله هممون برای حفظ و نشر زبان فارسی باید دینمون رو به این زبان و فرهنگ ادا کنیم. خب در ادامه دعوت میکنم با پرسمان انقلاب همراه بشید به مدت 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. من محسن مومنی هستم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه این توفیق رو دارم تا در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنه و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنوندگان محترم میتونید با تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه از کارشناس محترم برنامه بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، کارشناس محترم برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای لکسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت دارم محضر جناب عالی، جناب آقای مؤمنی و همطور همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و همکارانمون در استودیو.
خیلی متشکرم و ممنونم که بازم قبول زحمت فرمودید و به برنامه پرسمان انقلاب آمدید. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با همدیگه داشته باشیم و هم آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصی از اون تقدم شما میشه. باز میگردیم در خدمت آقای لکسایی هستیم. قانون رو کی اولین بار به وجود آورد؟ آیا اون کسی غیر از یه آدم قوی تو جامعه اون زمان بود که فقط میخواسته کاراش درست جلوه بده و آدمای معمولی رو سرگرم کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا با اینکه امام خمینی گفتن که هیچ مردمی حق نداره سرنوشت ملت بعد از خودش رو تعیین کنه، مسائل مهم به همه پرسی گذاشته نمیشه؟
در این برنامه قصد داریم کتاب صعود 40 ساله، مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران بر اساس آمارهای بین المللی تعلیف آقایان سید محمد حسین راجی و سید محمد رضا خاتمی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. جای لکسای شنونده محترمی به شماره 993-68-82 این سوال رو فرستادن. سلام، من مهدی هستم، یه جوان 18 ساله از تهران. یه سوال داشتم، قانون رو کی اولین بار به وجود آورد؟ آیا اون کسی غیر از یه آدم قوی تو جامعه اون زمان بود که فقط میخواسته کاراش درست جلوه بده و آدمای معمولی رو سرگرم کنه؟
بله، خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقا مهدی عزیز. ایشون احتمالاً یه جایی کاری چیزی داشته، به هر حال
مشکلی برخورده،
آره، با یه کسی مواجه شده که احتمالاً حالا یا به حق یا به ناحق، حال ما نمیدونیم ماجرا چی بوده، ولی سوال ایشون طعمش اینه که احساس میکنه و میکرده که یه جایی حقش داره توسط یک کسی که ازش قوی تره ضایع میشه و او به قانون هم استناد میکنه. مثلا رضا میخواد ببینه که اولین بار کی این قانون رو به وجود آورده. خب ببینید، چند تا بحث اینجا. یکی این که اصلا قانون خوبه یا بد، اصلا ما میتونیم بدون قانون زندگی کنیم و این زندگی بدون قانون یه بحث مهمیه.
بله،
توی فلسفه سیاسی یه بحثی ما داریم که آیا انسان ها میتونن دور هم جمع شن بدون دولت زندگی بکنند،
حکومت های آنارشیستی،
یعنی اصلا زندگی بدون دولت، بدون قدرت، بدون قانون آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ تا الان که همچین چیزی ممکن نشده، یعنی علارغم این که گروه های مختلفی از قبیل مثلا آنارشیست ها خیلی هم روی این کار کردن که بتونن به جای دولت یه چیز دیگری به وجود بیارن، یه انجمن هایی مثلا به وجود بیاد. دلیلش هم اینه که یه دلیلش البته اینه که وقتی ما از دولت صحبت میکنیم یعنی یک نهادی که اجازه داره مجرمین رو تنبیه بکنه،
درسته،
زندان بندازه، مجازات بکنه، جریمه بکنه. از معنای دولت اینه. ما مثلا در سطح شهر وقتی حرکت میکنیم میبینیم برای نظم بخشی به رفت و آمد پلیس وجود داره، چون اگه شما فقط به چراغ قرمز و چراغ سبز و زرد اکتفا بکنید و هیچ جریمه ای تنبیهی برای مجرمین در کار نباشه، خب یه عده هستن، حالا تعدادشون هم ممکنه کم باشه، یه عده هستن که این رو رعایت نمی کنن، یعنی شما ببینید چراغ قرمزه ولی این رد میشه.
بله،
اگر این قانونه دیگه، میگه وقتی قرمز بود شما رد نشو،
بیست.
خب حالا اگر ضمانت اجرا نداشته باشه این، خب اون کسی که قوی تره گوش نمیده دیگه، او خودش هر کار دلش بخواد میکنه، اون وقت بقیه مردم چی؟ بقیه دیگه کاری نمیتونن بکنن. کسی نیست که به داد اونها برسه و از اونها حفاظت بکنه در برابر قلدرها، در برابر مجرمها، در برابر کسانی که زور بیشتری دارن و کاری که دوست دارن میخوان مثلا انجام بدن. لذا برای این شنونده عزیز عرض میکنم که زندگی بدون دولت ممکن نیست، زندگی بدون قانون ممکن نیست. یعنی زندگی جمعی ممکن نیست.
درست.
مگر کسی از جامعه فاصله بگیره بره در یه جنگلی یه جای دوردستی. منتها ارسطو میگفت کسی که میتونه، یعنی کسی پیدا بشه که بتونه تنهایی زندگی بکنه یا دد است یا خدای یعنی یا حیوان اصلا انسان دیگه اون نیست یا خدا هست. انسان موجودیه که وقتی میخوان دیگه خیلی اذیتش بکنند، به اصطلاح شکنجهش بکنند، میندازنش تو سلول انفرادی. یعنی اینکه تنها بودن براش خیلی
زجرآوره.
بنابراین انسان ها تنها نمیتونن زندگی بکنن. در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 213 به این بحث اشاره کرده که این قانون و اینها از کی شروع شد. اونجا خدا متعال فرموده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. مضمونش اینه که اول مردم یه گروه بودن، تعدادشون کم بود و مسائل خیلی راحت میانشون رد و بدل میشد. اما به مرور جمعیت اینها بیشتر شد. وقتی که جمعیت اینها بیشتر شد، اختلاف و نزاع پیش آمد. یک صحنه هایی رو اومدن ترسیم کردن، مثلا از زندگی های طبیعی و اولیه، که مثلا اینا فرض کن شب خوابیدن، بعد صبح بیدار شدن، رفتن مثلا شکار بکنن، اون رو بیارن برای تغذیه خودشون. یه نفر مثلا خواب موند، بعد اینا رفتن شکار کردن آمدن، بعد این رو تازه دیدن از خواب بیدار شده. این زیر دهنش مزه میکنه، چه جالب ها، من گرفتم خوابیدم، اینا رفتن شکار کردن آوردن، ما هم خوردیم. این کم کم متمایل میشه به این که چون طبع انسان ها اینه، نه فطرتشون. ما یه طبیعتی داریم، یه فطرتی داریم، بله. یک غرایزی داریم، یک فطرتی داریم. یک جنگی هست بین عقل ما با غریزه ما.
درست.
طرف شب میخوابه میگه من صبح زود پاشم نمازمو بخونم، بعد ورزش کنم، اینجوری اینطوری، این عقلشه، فطرتش. صبح که بیدار میشه نمازو میخونه، میگه حالا حوصله ورزش مثلا دیگه، بذار یکم بخوابیم. این غریزه هست. یعنی شب که سرحال بود اونجوری عقلش اومد تصمیم گرفت، صبح این غریزه غلبه میکنه. بنابراین اینا غلبه میکنه، اختلاف و نزاع پیش میاد. خدای متعال میگه که ما اینجا قانون رو دست انبیا دادیم، انبیا رو فرستادیم با کتاب. کتاب یعنی قانون، این وحی که آمده قانون. لذا شهید صدر میفرماید که مخترع دولت انبیا بودند. انبیا بودند که مردم رو متشکل کردند و نهاد دولت رو به وجود آوردند. منتها همطور که آدم ها دو دسته میشن، آدم های خوب و بد، قوانین هم دو دسته میشه. ما قوانین عادلانه داریم یا ظالمانه داریم.
بله.
یعنی حتی از وحی الهی افراد میتونن سوء استفاده بکنن. درست. چطور؟ در قرآن کریم میگه که اینها تحریف میکنن.
بله.
اینها به تعویل میبرن اون چیزی رو که توی ذهنشون هست، تحمیل میکنن بر حتی قانون الهی. بد اجرا ممکنه بکنن، بد تفسیر بکنن، بد توضیح بدن یا ناقص این رو اجرا بکنن. لذا اصل قانون ضروریه، اصل دولت ضروریه، ولی حواسمون باید باشه که قانون، دولت، همه اینها مثل خود ما انسانها میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. البته هر جامعه ای قانونش و دولتش محصول و خروجی عمل کرده آحاد اون جامعه هست. اگر یه جامعه ای هر مقدار در مسیر خوبی و پیشرفت ارتقا پیدا کنه، قانون و دولتشون هم بهتر میشه، و اگر پسرفت داشته باشه، خب در این عرصه ها هم دچار پسرفت میشه. برای همینه که در اسلام بحث امر به معروف، نهی از منکر و نظارت اجتماعی خیلی مهمه. میگه که مراقبت بکنید که اگه کسی دچار ظلم شد وارد بشید، ازش دفاع بکنید و از مظلوم دفاع بکنید، جلوی طاغوت ها بیستید. یعنی پیام انبیاء الهی این بود که انعبدالله و اجتنب الطاغوت.
بله.
از یک سو میگه خدا رو عبادت کنید، از یک سو میگه از طاغوت ها اجتناب کنید، دوری کنید، با طاغوت ها همراه نشید، هم دست نشید. و اینها هست دیگه، به هر حال دوتاش هست. یعنی من به آقا مهدی میگم که ممکنه این برداشتشون درست بوده از اون موردی که مواجهه داشتن، ولی همه جا اینجور نیست. یعنی
پس اینجوری نیست که در واقع اقویا برای کنترل یا سلطه بر اون ضعفا،
یه جاهایی ممکنه اینطوری بشه و باشه. مثلا وقتی یک دیکتاتوری در یک کشوری قدرت رو به دست میگیره، خب طبیعتاً قانون اونجا یه حالت یک طرفه‌ای داره. یعنی میخوام بگم حتی در حکومت فرعون هم ببینید در قرآن کریم میگه که اون هم قانون میگذاشت دیگه، گفت هر پسری رو که متولد شد بکشید و دختران رو زنده نگه دارید. خب این یه قانونه دیگه، ولی یه قانون ظالمانه هست.
درست.
خدای متعال به ما همین رو تذکر میده، میگه که باید همتون فعال باشید، همتون آمر به معروف و ناهی از
منکر
باشید. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه باید، ولی شما در یه خانواده، توی خونه هم اگه قانون نداشته باشید،
بله،
خب نظم به هم میریزه دیگه.
درست.
بذار شما بگید که چه ساعتی میخواییم بخوابیم مثلا، حالا یک کسی میگه ساعت 10 شب بخوابیم، اون یکی دیگه میگه نه اصلا شب بیدار باشیم روز بخوابیم مثلا. خب یکی میگه برق روشن باشه، یکی میگه خاموش باشه، این
سنگ نمیشه.
باید یک نظمی، نظم با قانون به وجود
میاد. بله.
ولی بله، اگر انسان ها خوب باشن قانونشون هم خوبه، ولی اگر انسان ها بد باشن، خدای نکرده به سمت شیطان برن، قانون هاشون هم قانون های ظالمانه ای میشه دیگه.
درست. خب بسیار متشکرم و سپاسگزارم از شما جناب استاد لکسای عزیز و همچنین از آقا مهدی که سوالشون رو فرستادن، و سپاسگزارم از همه جوانایی که برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردن.
در مصاف صحناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 مهر 1357 بیت امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف به منظور همکاری با رژیم محمد رضا شاه پهلوی و پیشگیری از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران توسط ماموران صدام حسین محاصره شد و ایشان از هر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغی علیه رژیم پهلوی منع شدند. اما امام فرمودند من اهل سیاست هستم و هم مذهبی، هیچ وقت از نظرات سیاسی خود عدول و نزول نخواهم کرد، و بدین ترتیب امام مجبور به مهاجرت از عراق به پاریس شدند. 31 شهریور سال روز آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله عراق با پشتیبانی ابرقدرت‌های شرق و غرب علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران در سال 1359 است. 3 سال پس از پایان این تجاوز ویرانگر، حقانیت ایران در دفاع از سرزمین خود به اثبات رسید و دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی به شورای امنیت عراق را آغازگر و مقصر جنگ علیه ایران اعلام کرد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی متشکرم و ممنونم از آقای علی نورایی یگانه که مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. و اما 0914-21-46 شماره تلفن شنونده محترمی هستش که این سوال رو برای ما فرستاده. جای لکسی با سلام، چرا با اینکه امام خمینی گفتن که هیچ مردمی حق نداره سرنوشت ملت بعد از خودش رو تعیین کنه، مسائل مهم به همه پرسی گذاشته نمیشه؟
ببینید، در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی بعضی از مسائلی که به همه پرسی گذاشته شده، من بگم چی بوده، مثل یکی بحث قانون اساسی بود، یکی خود بحث نظام جمهوری اسلامی بود، یکی هم بحث اصلاح قانون اساسی بود. بله. تجدید نظری که در سال 68
درست
اتفاق افتاد. خب در خود قانون اساسی هم گفته که جای رفراندوم و همه پرسی کجاست. یعنی اگر مثلا یه اصلی بخوایم به قانون اساسی اضافه بکنیم یا کم کنیم، برای این هیچ مرجعی جز همه پرسی ما نداریم. خب اما مسائل دیگری که براشون مرجع داریم، مثلا یه بحثی هست که یه قانونی مثلا در یه امری باید تصویب بشه، خب بعدم می‌بینیم یه قانون عادیه، خب جایگاهش کجاست؟ می‌بینیم جایگاهش مجلس شورای اسلامی. خب بعد مجلس شورای اسلامی کار خودش رو انجام بده. یا مثلا یه بحثیه که جایگاهش مثلا شورای عالی امنیت ملیه، خب شورای عالی امنیت ملی باید بحث خودش رو انجام بده. بنابراین اصل همه پرسی یا رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، مواردی هم که لازم بوده تا حالا برگزار شده، مورد استفاده قرار گرفته، از این به بعد هم همینطوره، یعنی مشکل خاصی نداره. شما ببینید یک مسئله مهمی مثلا انتخاب رهبر، خب به همه پرسی نمیگذاریم که، چون قانون اساسی اومده براش راهکار تعیین کرده، گفته یک مجلسی هست به نام مجلس خبرگان، اینها منتخب مردم هستن، نمایندگان مردم هستن و در سال مثلا 68 وظیفه‌شون رو انجام دادن مثلا.
درست.
بعد از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه. بنابراین نهادهایی ما داریم، این نهادها وظایف خودشون رو انجام میدن. میخوام بگم اینطوری نیست که مثلا تا یه بحثی مثلا چیزی پیش بیاد یه کسی بگه آقا بیای یه رفراندوم مثلا برگزار بکنیم. نه، رفراندوم موارد خاص خودش رو داره، در قانون اساسی هم پیش بینی شده، یعنی معنی نداره رفراندوم، منتها در مورد مسئله‌ای که حقیقتاً به رفراندوم مربوط بشه، مثل اون بحث نظام جمهوری اسلامی که من میگم، خب دولت دیگه، نوع دولت در ایران رو میخواست تعیین بکنه دیگه.
بله.
اینو به هر جا میسپرد حضرت امام که آقا شما تعیین تکلیف کنید، خب قابل اعتراض بود مثلا، چون ما هنوز هیچ مبنایی نداشتیم. یا مثلا قانون اساسی رو اگه به رفراندوم نمیگذاشتن، باز جای اعتراض داشت که آقا شما چرا قانون اساسی رو به مثلا یه گروه خاصی دادید این رو تصویب کنند، ابلاغ کنند، نهایی بکنند. اما وقتی قانون اساسی ابلاغ شده، نوع نظام معلوم شده، راهکار برای همه امور هم مشخص شده، این دیگه نیازی نیست. میگم اگر باز بخوان یه اصلی به قانون اساسی اضافه کنن، کم کنن، تجدید نظر بکنن، و مورد باید موردی باشه که به همه پرسی مربوط بشه.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما. ممنون از شما شنوندگان محترم که برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونید برای تلفن‌های همراه خودتون نصب کنید، وارد فضای رادیو معارف بشید، برنامه پرسمان انقلاب رو انتخاب کنید. آرشیو این برنامه در اختیار شماست که ان شاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب صعود 40 ساله، مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران بر اساس آمارهای بین المللی تعریف آقایان سید محمد حسین راجی و سید محمد رضا خاتمی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران اسلامی در 4 دهه گذشته بنابر آمارهای بین‌المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی علی‌رغم همه مشکلات و کمبودهاست. جهت آشنایی بیشتر با دستاوردهای غرورآفرین ملت مسلمان ایران، این کتاب که ثمره تلاش نزدیک به 70 نفر از نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مطالعه بیش از 17,000 ساعت است، میزان دستیابی جمهوری اسلامی ایران به آرمان‌های از قبیل عدالت، استقلال، معنویت، آزادی، کرامت زن، مردم سالاری دینی، گسترش رفاه عمومی و مواردی از این دو دست رو با استفاده از نزدیکترین و متناسبترین شاخصه های بین المللی به آرمان های انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داده است. نکته منحصر به فرد در رابطه با این کتاب این است که ارجاعات آن به معتبرترین منابع بین المللی نظیر داده های اطلاعاتی سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان جهانی غذا و کشاورزی، سازمان جهانی سلامت، دفتر برنامه توسعه ملل متحد و دیگر مراجع آماری جهانی مستند شده است. این کتاب شامل 9 فصل در واقع که فصول آن عبارتند از استقلال، گسترش عدالت اجتماعی، گسترش برخورداری های عمومی، عزت و اقتدار، پیشرفت های زیرساختی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت در معنویت، کرامت زن، آزادی و مردم سالاری است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب صعود 40 ساله، مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران بر اساس آمارهای بین المللی تألیف آقایان سید محمد حسین راجی و سید محمد رضا خاتمی با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب متشکرم از آقای دکتر سید جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختم. مانند برنامه گذشته ان شاءالله این کتابم مورد استفاده و بهره شما قرار بگیره. خب بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسی. تو این فرصت باقی مونده اگر اجازه بدیم من یک سوال دیگه هم خدمت شما بپرسم. 919-2802 این سوال رو فرستادن. سلام، از دکتر لکسی میخوام درباره شاخص‌های توسعه و وضعیت جمهوری اسلامی نسبت به این شاخص‌ها توضیح بدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شرمنده عزیز. سوال خیلی خوبی پرسیدن. البته بحث مفصلی هست. من از این شنونده عزیز میخوام که اگه جدی هستن در مورد این بحث حتما به مباحث مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه بکنن و یا هر کسی که علاقه داره به این بحث، چون ما الان اینجا تفصیلی نمیتونیم وارد بشیم، در حد یک اشاره‌ای در واقع به این بحث هست. خب در سایت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این زمینه مطالب فراوانی وجود داره، همایش‌هایی هم هر سال برگزار میشه. اما اگر ما یه چارچوبی بخوایم برای بحث توسعه در جمهوری اسلامی ارائه بدیم، این یک مثلث خواهد بود. 3 ضلعه داره. یک ضلعش اقتصاده، یک ضلعش فرهنگه و یک ضلعش سیاست. وقتی کشورها جناب آقای مومنی به سمت تمدن سازی حرکت میکنن،
بله،
که در این 3 عرصه تولید کننده باشند، یعنی اقتصاد که میگیم قلب اقتصاد چیه؟ ثروت. فرهنگ که میگیم قلب فرهنگ چیه؟ علم و معرفت. سیاست که میگیم قلب سیاست ثباته. خب اگر یک کشوری بتونه در عرصه اقتصاد به تولید ثروت دست بزنه، نیازمندی های خودش رو و نیازمندی های راهبردی خودش رو تولید کنه، در عرصه فرهنگ به تولید علم دست بزنه، پرچمدار تولید علم باشه در سطح جهان و بتونه نیازهای معرفتی خودش رو خودش تولید بکنه و همینطور از نظر ادب و اخلاق و نزاکت به تعالی فرهنگی برسه و در عرصه سیاسی به ثبات برسه، جامعه پرتنشی نداشته باشه، جامعه بی ثبات و بحران زده ای نداشته باشه، ما میگیم این کشور در مسیر پیشرفت. بنابراین 3 شاخص کلیدی داریم. در بخش اقتصاد میگیم رشد یا توسعه اقتصادی. در بخش فرهنگ میگیم تعالی فرهنگی. در بخش سیاست میگیم ثبات سیاسی. پس 3 ضلع داره این مثلث پیشرفت و تمدن سازی که 3 شاخص کلیدی در اختیار ما قرار میده: توسعه اقتصادی، توسعه و رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و اعتلاء فرهنگی. حال بعض ما ببینیم چطوریه. از نظر اقتصادی ما در عرصه زیر ساخت ها خوبیم جناب آقای مومنی، ولی در عرصه روبنایی و مدیریتی و هماهنگی و حکمرانی اقتصادی وضعمون